ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. به نام خالق هستی بخش، هموطن سلام. آغاز بخش عصرگاهی رادیو سلامت. آرزوی سلامتی دارم برای شما همراهان همیشگی رادیو سلامت و شهادت امام علی النقی امام هادی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امروز شنبه در نوبت کاری عصرگاهی 16 بهمن ماه، لطفاً با ما همراه باشید با برنامه‌های منتخب رادیو سلامت. من لیلا رحیمیان در این نوبت کاری در خدمت شما هستم با افتخار به تلاش با تلاش همکاران عزیزم، تهیه کننده محترم سرکار خانم سهیل باقری عزیز، هماهنگی عزیزمون سرکار خانم عفت میزبان و با صدا برداری جناب آقای فرزاد محمدی راد. پیشا پیش امیدوارم برنامه های عصرگاهی رادیو سلامت مورد اقبال و استقبال شما عزیزان شنونده قرار بگیره و فرصت داشته باشید شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون باشید. اما نگاهی بندازیم به فهرست پخش برنامه های امروز. تا دقایق دیگر اولین برنامه نوبت کاری تقدیم حضورتون خواهد شد، برنامه با هم حرف بزنیم. مجله سالمندی رو رأس ساعت 15 میشنوید، خانه ما رأس ساعت 16:05 تقدیم حضورتون میشه. مصفت 12:16:30 تقدیم شما خواهد شد، به وقت باران رو رأس ساعت 17 می شنوید. با ساحل آرامش در کنار شما خواهیم بود، 17:30 نقش عشق رو می شنوید. شنوندگان اخبار سلامت هم میتونن اخبار رو از ساعت 19 شنونده باشن و در ادامه 19:10 تصویر خیال رو بشنوید. مخاطبای خاص برنامه مخاطب خاص میتونید رأس ساعت 20 شنونده برنامه خودتون باشید و کوچولوی نازنینمون هم ساعت 21:10 شنونده قصه های ایران من باشن. و پایان بخش نوبت کاری ما رأس ساعت 21:30 بخش نمایش رادیویی خواهد بود که تقدیم حضورتون میشه. وقتی خیلی دلمون از زندگیمون گرفته میشه، یه جاهای حالمون خوب نیست، نیاز داریم که کسی باشه که باهاش حرف بزنیم. و یکی از راه‌های برون رفت از تنش‌های روانیمون همینه که با هم هم کلام باشیم و با هم حرف بزنیم. در ادامه شنونده برنامه با هم حرف بزنیم باشید.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدای توانا، دوستان سلام. در 16 بهمن ماه و اولین روز هفته به برنامه خودتون با هم حرف بزنیم خوش اومدین. امروز میخواییم در مورد انزوای اجتماعی با هم حرف بزنیم و به این سوالها پاسخ بدیم که انزوای اجتماعی چیه؟ چرا به وجود میاد و چطور میشه باهاش مواجه شد؟ در ادامه برنامه با ما همراه باشید و اگه سوال، نظر یا تجربه در مورد موضوع امروز دارید حتما با ما در میون بذارید از طریق شماره پیامک 30102. شده دلتون بخواد برای مدتی طولانی تنها باشید؟ شده که توی جمع باشید و احساس تنهایی کنید؟ یا براتون پیش اومده که از هر گونه کار دست جمعی دوری کنید؟ به نظرتون این احساسات یا چون این رفتارهای عادی هن یا اصلا باید جدی گرفته بشن یا نه؟ ما میتونیم در کنار هم چیزهای تازه یاد بگیریم، تجربه های جدید به دست بیاریم و راه های خوبی برای حل مسئله های زندگیمون پیدا کنیم. اما دوستان، چرا بعضیا از هر رفتار مشارکتی دوری میکنن و کارهای دست جمعی رو دوست ندارن اصطلاحا؟ خود شما تا حالا شده احساس کنید که از دنیا کنار گذاشته شدید، انگار که توی جزیره تنهایی خودتون اسیر شده باشید و هیچ همراهی هم نداشته باشید؟ به نظر شما احساس تنهایی و تمایل به دور بودن از دیگران میتونه نشانه های اضطراب انزوای اجتماعی باشه؟ خیلی متشکرم که شما هم با ما همراه هستید. بله، همونطور که متوجه شدید امروز میخواییم در مورد انزوای اجتماعی با هم حرف بزنیم. کارشناس محترم برنامه‌مون هم جناب آقای دکتر علیرضا شریفی عزیزی هستن، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی و مدرس دانشگاه. ظاهراً ارتباطمون برقرار شده، قرار روی خط ارتباطی برنامه با ایشون گفتگو داشته باشیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر شریفی عزیزی.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم دکتر رحیمیان و همچنین شنوندگان عزیز و پوزش از عوامل برنامه که من قرار بود به صورت حضوری در خدمت
بله خواهش میکنم.
موفق نشد.
خواهش میکنم آقای دکتر، انشالله برنامه های بعدی به طور حضوری در خدمتون باشیم و خب انشالله شرایط کرونا هم به شکلی باشه که ما بتونیم فرصت بیشتری رو با قدری حالا رعایت بیشتر و البته یه مقداری اون سهولت کار ما هم بیشتر میشه، انشالله بتونیم در خدمتون باشیم. آرزوی تندرستی داریم براتون آقای دکتر. آقای دکتر، امروز قرار راجع به انزوای اجتماعی صحبت کنیم، اگه موافق باشید با تعریفی از اصطلاح انزوای اجتماعی شروع کنیم گفتگومون رو.
انزوای اجتماعی به این معنی است که فردی به صورت خودخواسته، حالا به هر دلیلی، برای مدتی طولانی فاصله میگیره و ارتباطش رو با دیگر اعضای جامعه قطع میکنه. انزوای اجتماعی با مقوله تنهایی متفاوته. تنهایی در حقیقت یک نوع کنارگیری از جمع به طور موقت و در بسیاری از موارد غیر ارادی است، در حالی که در مقوله انزوای اجتماعی فرد خودش خواهان این مسئله است و تقریبا میتونیم بگیم که به صورت میان مدت یا بلند مدت از روابط با دیگران سعی میکنه که دوری بکنه. این تحت عنوان انزوای اجتماعی ازش یاد میشه.
بسیار عالی. و آقای دکتر، انزوای فیزیکی و اجتماعی آیا مترادف و هم معنی ان؟
عرض میشه خدمتون که در بسیاری از موارد پاسخ مثبته، یعنی انزوای اجتماعی با انزوای فیزیکی هم همراه هست.
بله.
اما برخی از انزواهای اجتماعی رو داریم که فرد ممکنه به صورت ظاهری با دیگران ارتباطی داشته باشد، ارتباط فیزیکی داشته باشه، اما به لحاظ فکر، روح، روان، درگیر شدن، ارتباط گرفتن، تعامل سعی میکنه که این اتفاق نیفته. بنابراین در بسیاری از موارد بله، ولی گاهی هستند افرادی که چون مجبورن با دیگران ارتباط و استکاک فیزیکی داشته باشن، عرض میشه خدمتون که ولی به لحاظ فکری سعی میکنن کنار برن، ارتباطی نگیرن، مثل کسی که خودش جای مستقلی رو نداره، در درون یک خانواده داره زندگی میکنه ولی بیشتر اوقاتش رو در درون اتاق سپری
میکنه. خب آقای دکتر، اگه کسی هم فرض بفرمایید شاغل در مجموعه باشه و به خاطر حالا شرایط شغلیش مجبور محل کارش حاضر بشه در محل کارش، اما ارتباط و تعاملی با همکارانش نداشته باشه، آیا این هم جز این مقوله محسوب میشه؟
رگه هایی از انزوای اجتماعی. معمولا کسانی که انزوای اجتماعی دارن بیشترین سعیشون بر این است که با هیچ کس به هیچ شکلی
ارتباط
در
نگیرن.
هیچ زمانی ارتباط نداشته باشن، اصلا کسی رو نبینن، گفتگو نکنن، احوال پرسی نکنن. اما اگر به خاطر کار و شغل مجبور بشن این افراد در جمع حضور پیدا بکنند، اولا به اون درجه بالای انزوای اجتماعی نرسیدن و ثانیاً ویژگی هایی که این افراد دارن معمولاً گوشه نشینن، بی حرفن، نه کم حرف، ارتباط چشمی با کسی برقرار نمی کنن، معمولاً پاسخ پرسش های دیگران رو در کوتاه ترین حد معمولاً سعی می کنن بدن و سعی می کنن که در محیطی که دارن مثلاً کار می کنن یک مانع فیزیکی بین خودشون و دیگران برقرار کنن. اگر اتاقی هست، در اتاق همیشه بسته است.
بله.
اگر در یک سالونی هست مثلا با انواع مانعها مثل کامپیوتر،
بله،
مثل گلدان، مثل پرونده، سعی میکنن که یک
محدوده
این رو برای خودشون ایجاد بکنن و دیگران با اونها ارتباط و استکاک که حتی الامکان
نداشته باشن. خب آقای دکتر، از عوامل به وجود اومدن این انزوای اجتماعی در فردم صحبت بفرمایید. چه بسترهایی باعث بروز این اختلال میشه اگه بخوایم به دیدگاه اختلالی بهش نگاه کنیم؟ از دیدگاه
از میشه خدمتون که خب واقعیتش این است که در بسیاری موارد این مسئله اختلال هست، اختلال محسوب میشه، چه در بعد جامعه شناسی چه در بعد روان شناسی اجتماعی. عوامل خیلی زیادی درش میتونن دخالت داشته باشن، اما یکی از مهمترین اونها بحران‌های خانواده است. یعنی وقتی که در درون خانواده اتفاقاتی میفته که فرد مورد توجه بی توجهی قرار میگیره، این امکان وجود داره که عرض میشه خدمتون که فرزند دچار شوک بشه. یا خشونت‌های خانگی یکی از مهمترین عوامل انزوای اجتماعی افراد به حساب میاد، همینطور معلولیت‌های جسمی یا معلولیت‌های ذهنی از عوامل مهمی است که فرد به دلیل اینکه خودش رو کم می‌بینه، از میشه خود زشت پنداری، یکی از عوامل مهم انزوای اجتماعی محسوب میشه. همینطور افرادی که شریک زندگیشون رو از دست میدن، حالا یا به دلیل طلاق یا به دلیل فوت، بعضی از افراد انزوای اجتماعی رو پیش میکنن به دلیل افسردگی، بعضی ها به دلیل احساس خطر و احساس عدم امنیت که نسبت به جامعه پیدا میکنن. همینطور بیکاری یکی از عوامل مهم به این قضیه است. البته نسبت به سن هم باز این قضیه متفاوت میشه، یعنی افرادی که به یه سن خاصی میرسن که دچار انواع اختلالات شناختی یا مثلا ناتوانی های جسمانی میشن و توان بیرون رفتن و معاشرت با دیگران رو ندارن، در درون خانواده هم تک میفتن، فرزندان رفتن، همسر فوت کرده، معمولا این افراد بالاجبار دچار انزوای اجتماعی میشن. محل سکونت هم نقش داره. بعضی از افراد در جاهای زندگی میکنن که برای تردد و ارتباط با جمع و دیگران حتما نیاز به وسیله نقلی است. اگر مشکلات حمل و نقل داشته باشن، بعضی از افراد مثلا کسانی که تو مزرعه دارن زندگی میکنن و به کار کشاورزی می‌پردازن ولی در داخل روستا ساکن نیستن، تو خود مزرعه محل زندگیشونه، آرام آرام متاسفانه ممکنه که به این سمت کشیده بشن. بخشی از آسیب‌های اجتماعی هم خیلی مهمه تو این قضیه. کلن افرادی که زیاد تحت قضاوت قرار گرفتن، مقایسه شدن، سرزنش شدن، سرکوب شدن در دوره هایی از زندگی، زمینه بیشتری رو دارن برای اینکه به سمت انزوای اجتماعی کشیده بشن.
پس در واقع آقای دکتر، پشت این رفتار قدری نارضایتی از سبک زندگی وجود داره، یعنی اون نارضایتی داره خودش رو به این شکل نشون میده.
بخشیش نارضایتی، بخشیش ترس، عرض میشه خدمتون که همینطور که عرض کردم، بخشی از اون اجباریست که تحمیل میشه به این افراد و این سبک زندگی رو بر اونها تحمیل میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا مگه شما من صادقی رو اشاره داشتید که به هر حال بستر و عواملش متعدده، از خودپنداری فرد گرفته تا برسیم به شرایط محیطی و شرایطی که فردتون داره زندگی میکنه، حالا فشارهای محیطی باشه، فشارهای روانی که داره تجربه میکنه. اما به هر حال فضای مجازی بخش زیادی از زندگی ما رو در بر گرفته. میخوایم از این منظرم به قضیه نگاه کنیم، تأثیر فضای مجازی آیا ممکنه باعث شکلگیری انزوای اجتماعی هم بشه؟
خب چقدر بحث زیبایی رو مطرح
کردید.
شما میدونید که روانشناسی سایبری و روانشناسی اجتماعی سایبری دانش و علم بسیار جدیدیه و یافته های این حوزه کمتر از 15 سال و بعضیش حتی کمتر از 10 ساله که به صورت مقاله در اومده و در دنیا در موردش داره گفتگو میشه. مطالعاتی که در بحث انزوای اجتماعی و مقوله فضای دیجیتال، فضای مجازی، فضای سایبری انجام شده، مؤید این نقطه است که کسانی که دچار انزوای اجتماعی هستند این فضا رو تسری نمیدن به فضای اجتماعی. یعنی اینها خیلی هاشون در فضای اجتماعی به شدت فعالن اتفاقا.
بله.
یعنی کسانی که از ارتباط گرفتن با دیگران ابا میکنن به صورت فیزیکی، در گروه های به ظاهر دوستی که قرار نباشه حالت تصویری داشته باشه و بیشتر به صورت نوشتاری یا انتقال پیام از طریق مثلا فرض کنید که عکس، منظور عکس خود فرد نیست،
بله،
یک مطلبی رو به صورت عکس بیان بکند، ابایی از این ندارن و این جنس ارتباط ها رو میگیرن. ولی در مورد رابطه های خاص در فضای دیجیتال، مثلا چت کردن دو نفر با هم یا ویدیو کال با هم دیگه یا آدیو کال با هم دیگه، معمولا اونجا هم ابا دارن و این کار رو انجام نمیدن. و باز مطالعات نشون میده که کسانی که دچار انزوای اجتماعی هستن، با هویت خودشون در این فضا حضور پیدا نمی کنن، بلکه اسمشون رو عوض می کنن، عکس غیر مرتبط و مربوط با خودشون رو می دارن، آدرسشون رو، زندگی نامشون رو
کلن جعلی هستن.
بله، به صورت جعلی به دیگران عرض می کنن.
بسیار عالی.
در نتیجه می خواهم عرض بکنم که فضای دیجیتال در گام اول محصولی برای بحث انزوای اجتماعی.
یعنی آقای دکتر، آها، میتونه یه معنی باشه برای فردی که درگیر این اختلاله،
ولی در بلند مدت چون مطالعات هنوز کامل نشده، ولی به صورت تئوری یه بحثی الان در روانشناسی اجتماعی سایبری مطرحه و اون این است که کسانی که خیلی درگیر فضای مجازی هستند،
بله،
آیا این خطر وجود نداره که این به سبک زندگیشون تبدیل بشه و دچار انزوای اجتماعی بشن از روابط فیزیکی با دیگران،
بله،
و روابط چهره به چهره با دیگران ابال کنن و دیگه این مهارت رو از دست بدن؟ پاسخ متاسفانه مثبت،
بله، و دور از این نیست. بله.
یعنی کسانی که اعتیادگون به فضای مجازی ارتباط دارن، از اون طریق در حقیقت دارن ارتباطاتشون رو تنظیم کنن، کم کم مهارت‌های اجتماعیشون رو به صورت فیزیکال از دست میدن، در نتیجه این باعث میشه که انزوای اجتماعی در این افراد بیشتر بشه.
خب آقای دکتر، اگه خیلی دور نشیم از فضای مجازی، افرادی که درگیر این رفتار هستن، حالا باز هم نمیخوایم خیلی، چون طیف دیگه اونجوری که شما اشاره فرمودید شدت و ضعف داره دیگه، اگه بخوایم به عنوان طیف بهش نگاه کنیم، از سر طیف این فضای مجازی که یه وقتایی برای افراد یه مأمن میشه، انگار یه جاییه که بهش پناه میبرن و اونجا اون نیازهای اجتماعیشون رو به نوعی حالا تأمین میکنن، آیا میتونه در واقع خودش، حالا شما اشاره فرمودید خود این قضیه ممکنه بر حال اون ارتباط رو با فضای حقیقی سلب کنه و ارتباط قطع بشه، از ارتباط رو در رو پرهیز میکنن، اما آیا روی سلامت روان افراد هم میتونه تأثیر گذار باشه؟ حالا من چون میخواستم فضای مجازی رو از این جهت میخواستم دوباره بهش اشاره کنیم، بعضیا میگن خب ما اون ارتباط رو در رو نمیخوایم داشته باشیم چهره به چهره، خصوصا الان که شرایط کرونا است مزید بر علت هم شده، میخواییم این نیازمون رو مثلا در فضای مجازی تامین کنیم و این اتفاق هم میفته به زعم خودشون، این رو میتونیم به عنوان یک زنگ خطر بدونیم اگه شدت علائم به اون حالتی نباشه که بگیم اختلالیه، زمینه یه بروز رو داشته باشه، فرد آمادگی روانی این اتفاق رو داشته باشه، میتونه مستعد کنه فرد رو؟
ببینید، واقعیت امر این است که انسان یک موجود اجتماعی است.
بله.
یا بهتره بگم که اصلا انسانیت ما در بستر اجتماع شکل میگیره، به این معنی که اگر شما یک نوزاد رو همه نیازهای فیزیکیش رو برآورده بکنید، از گرما و سرما و خوراک و بهداشت و امثال اینها، اما با هیچ انسانی ارتباط نداشته باشه، یقیناً جنبه انسانی پیدا نخواهد کرد.
همینطور.
پس انسان در ارتباط و تعامل با دیگران است که انسانیت شکل میگیره، توان سخن گفتن داره، توان تفکر پیدا میکنه. مطالعات خیلی زیادی تو این زمینه صورت گرفته که موضوع بحث من نیست. آنچه که اهمیت داره در اینجا این است که اگر فردی از فضای مجازی به عنوان یک انتخاب استفاده میکنه که من نیازهای اجتماعیم رو میخوام از این طریق برآورده بکنم، حتما میتونه به یه بخشی از اون خواسته ها و نیازهاش پاسخ بده.
بله.
اما هرگز فضای مجازی نمیتونه جایگزین روابط حقیقی چهره به چهره انسان ها بشه. و این مثل این است که ما بخوایم به اصطلاح برنامه های ورزشی رو از یک رسانه دیداری نگاه کنیم و خودمون رو ورزشکار بزنیم.
درسته.
میشه اون عوامل رو پیدا کرد، میشه تا حدی جبران کرد، ولی در حقیقت
کامل نیست.
نه تنها کامل نیست، در بلند مدت هرگز نمیتونه اون کار رو انجام بده. اتفاقا برعکسش بیشتر مصداق داره، یعنی این که کسی که معتاد میشه به این فضا،
بله،
آلوده میشه به این فضا و ساعتهای زیادی از زمانش رو اینجا داره انجام میده و سپری میکنه، یقینا در بلند مدت دچار انزوای اجتماعی میشه و روابط جمعیش خدشه پیدا میکنه. این متفاوت است با اون مثالی که حضرت علی اشاره فرمودند که در دوران کرونا افراد به اجبار آگاهانه به صورت به اصطلاح دانسته دارن از فضای مجازی مثل تلفن، مثل ویدیو کال استفاده میکنن یا پیامک دادن برای اینکه احوال دیگران رو خصوصاً چون روابط چهره به چهره وجود داره. بعد ضمناً ما برای یک دوره یک ساله، یک سال و نیم، دو ساله یه همچین فاجعه‌ای رخ نمیده، گرچه امروز همینم هم داره پیامدهای منفیش به لحاظ روانی تو جامعه دیده میشه
کاملا
و به لحاظ اجتماعی یکی از دغدغه های ما اتفاقا در
پس کرونا خواهد بود. بله.
که افراد به دلیل اینکه طی این یکی دو سال خودشون رو منزوی کردن و بل اجبار و
میزوله، بله،
عقلا میگفت که این کارو بکنن، نکنه بعدها ارتباط بین انسان ها دوچار خدشه بشه، مشکل بشه، کاهش پیدا کنه روابط بین وابستگان، فامیل، اون منظومه عاطفی و امثال اینها. در نتیجه میخوام اینو عرض کنم که هرگز فضای مجازی نمیتونه نیازهای ما رو برای یک ارتباط مناسب با دیگران و فرار از انزوای اجتماعی پاسخ مناسب بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم. ما در برنامه با هم حرف بزنیم بخش متنوعی داریم. یکی از اون بخش‌ها بخش چالش روزه با اجرای همکارم خانم انسیه چراغی. دعوت میکنم از شما جناب آقای دکتر و شنوندگان عزیز که به همراه هم شنونده این بخش باشیم. بله، همینک خانم انسیه چراغی همکار خوبم در استودیو حضور دارن. خانم چراغ علی عزیز که در خدمتشون باشیم با چالش امروز. ببینیم امروز چه طرحی برامون در انداختید خانم.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
امیدوارم هر جا که هستن تنشون سالم باشه، حال دلشون خوب باشه. قراره که به همراه هم یک پرسشنامه روانشناسی انجام بدیم. البته من از شما و شنوندگان عزیز برنامه با هم حرف بزنیم دعوت میکنم و میخوام که یک کاغذ و قلم کنار خودشون داشته باشن
که منم همیشه دارم.
بله. پرسشنامه ها برای اینه که ما ارزیابی بهتری از خودمون داشته باشیم و خودمون رو بهتر بشناسیم. و این رو بگم که پرسشنامه ها میتونه یک علامت و نشونه باشه تا اگر خدایی نکرده احساس خطر کردیم از یک متخصص و روانشناس کمک بگیریم. چرا که نه، وقتی آدم احساس خطر میکنه از متخصص کمک بگیره. در انتهای این بخش هم از یک روانشناس برای تحلیل پرسشنامه‌مون کمک میگیریم. پس با ما مشارکت کنید و همراهی.